أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين درباره این که اگر پدر یا جد عقد زواجی را برای صغیر و صغیره انجام دادند آیا اینها بعد از اینکه بالغ و کبیر و کبیره شدند حق فسخ دارند یا نه؟ 5 روایت میگفت حق فسخ ندارند در مورد سبیه، 2 روایتش در مورد سبی هم بود و در مقابل اینها 2 روایت داریم که یدلو بر این که چرا اینها وقتی کبیر شدند حق فسخ دارند. در جمع بین این 2 دست روایات چه باید کرد و چه می شود گفت؟ گفتگوهای متعددی از بزرگان در این رابطه شده، فرمودند و نوشتند. از شیخ طوسی علیه الرحمه شروع می شود. شیخ طوسی هم در تهذیب و هم در استبصار بعد از نقل این 2 روایت اشاره می کند به جمع بین اینها که ولای ینافی این روایت اون روایات گذشته را. این 2 روایت یکی صحیحه مسلم بود، متنش این بود که سألت ابا جعفر علیه السلام عن السبی یزوج السبیه قال ان کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جایزون، این عقد گذراست، ولیکن لهم الخیار ازا عبد رکا، لهم الخیار ازا عبد رکا. این یه روایت. یکی هم روایت کناسی بود، حالا یزید الکناسی یا برید الکناسی، قلت لأبي جعفر عليه السلام متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال إذا جازت 9 سنين فإن زوجها قبل ذلك فإن زوجها قبل بلوغ 9 فإن زوجها قبل بلوغ 9 سنين کان الخیار لها اذا بلغت 9 سنین. این در مورد سبیه و همچنین در مورد سبی. قلتو الغلام یجری فی ذلک مجرى الجاریه فقال یا ابا خالد ان الغلام اذا زوجه ابوه ولم یدرک کان بالخیار ازا ادرک و بلغ 15 سنه او یشعر فی وجهه او یمبت علا آنتهی قبل ذلک. چه کنیم با این 2 روایت؟ شیخ اولین توجیهی که می فرماید به این است که بگیم مقصود از این که له الفسخ در روایت محمد ابن مسلم ولیکن لهم الخیار ازا ادرکا، لهم الخیارش نه به معنای فسخ یا اینکه فضولی باشه و اجازه خواسته باشه، نه، به معنای اینکه خیلی خوب، حالا در صغیره در صغر اینا رو تزویج کردم، اما وقتی به سن بلوغ رسیدن دیگه اختیار با خودشونه، میتونن باقی بمونن به این عقدشون، میتونن طلاق بدن. طلاق بده و طلاق بگیره، هر کدوم به نحوی اقدام کنه. منظور از این خیار اختیار طلاقه، نه اختیار ازدواج، اجازه ازدواج دادن، قبول اون ازدواج رو کردن، بلکه منظور اراده ازدواج به حساب فسخ عقد است به طلاق من جهت زوج و اختیار خود زوج که طلاق بده، یا نه زن مطالبه کنه و مطالبت المرأة له به طلاق و ما یجری مجرا ذلک، عواملی که بعدن موجب جدایی بین اینها بشون، مما یفسخ العقد ولم یرد بالخیار هاهنا امضاء العقد و ان العقد موقوف علی اختیارهما. خب این یه توجیه مرحوم شیخ علیه الرحمه.
اثبات نشده یک
ازدواجی تا اینکه طلاق بده؟ اول کلام نه، اون روایات گفت اثبات شده و چنین، و حق فسخ هم و حق اجازه و امثال اینا هم نداره، تموم عقدش. این میگه حالا خیلی خوب چطوره، بی خود دادتون در نیاد، اگر بالغ شدید و میخواید بی خود سرصدا کنید چرا بابا اینجور کرد، چرا ننه اینجور کرد، نه حق طلاق داری، برو طلاق بده. خیلی خوب، همینه در حقیقت جواب سؤال مقدر و جواب اعتراضات آقایون رو داده. بس میدونم جواب اون اعتراض را که پدر و مادر در حال صغر برنامه بر ما چیدند و ما رو محبوس کردند و خلاص کردند، ذبح کردند همون زمان، نه لهم الخيار اذا ادركا.
اگر این حق طلاق باشه، خود دخترم حق طلاق میتونه،
خود دولت دخترم میتونه تقاضای طلاق کنه. نه، دختر تقاضای طلاق میکنه، حالا که دادگاه مادگاه که هیچی، اون زمانی هم که نبود، وقتی زنی طلاق میخواست خیلی زرنگتر از مرده بود، انواع و اقسام مقدمات رو جور میکرد تا طلاقش بده. میدونم خیار به معنای اختیار طلاق، به این که اختیار کنه طلاق را، حالا یا در دست خودش به اختیار خودش انجام بده و یا شوهرش رو وادار کنه به این کار. این بیان شیخه. من حالا
لازم نبود گفتن طلاق، لازم نبود.
سه نفر دو نفر قبل از شما همینو فرمودن که نه، جواب اون شبهه ایشونو میده، میخواد اون اشکال اومانیسمیشو درست کنه.
سمینیستی؟
نه
اومانیست.
چرا؟
سمینیست یعنی حقوق زنان و اینها، خب
انسان گرایی. حالا من معنی عام میشه گفتم بهتر که ما خیلی با زن ها کاری نداریم، ولی انسانیت انسانیت.
بله آقا، از طرف زوج قول ممکنه منظور باشه؟
یکی همینه، بله، وقتی که زنی طلاق خواسته باشه انواع مقدماتش رو میتونه تجربه کنه، ولی او به قول باشه. بله
یک شب استاد پستانی طلاق اصلی حرجی میشه در واقع، نه همونطور که دیابای زوجین
نزدیک او بل در واقع نتیجهش اون میشه، ولی مقدماتش تفاوت. این یه حمل و توجیه که شیخ میکنه. توجیه دیگرش اینه که در این روایت هر دوش داره اب تزویجش کرده بود، اب ابواهما در روایت یزید، بله نه در روایت محمد ابن مسلم، در روایت یزید متا یجوز للاب ان یکون کذا. ما در سابق این بحث مطرح شد که آیا جد ولایتش مستقله یا ولایتش در زمان حیات ابه و الا نداره. شیخ میگه اینجا مراد از اب جده و مورد جایی است که جد ولایت نداشته و از این جد نیاز به اجازه خودشون داره، اونم بعد از کبر. او نحمله علا ان المراد به ذکر الاب والجد ما عدم الاب، اب است به ذکر الاب، المراد به ذکر الاب، الجد ما عدم الاب. و در اون سوره فانه اذا کان کذالک کان الخیار لها، شیخ اون قول رو انتخاب کرده که در اینجا جد ولایت نداره، اگر این کار رو انجام داد میشه یه عقد فضولی. و کان الخیار لها اذا بلغت، اما اگر خود اب ادنا بود، فاما الاب الادنا فلیس لها معه خیار بحال بلا خلاف، ولی اگر پدر او رو تزویج کرده بود عقدش تامه، خیاری هم نداره، که شیخ اینجا بلا خلاف هم ادعا می کند. در اول بحث هم گفتیم حتی ادعای اجماع از بعضی شده، ادعای اتفاق شیخ اینجا تعبیر بلا خلاف داره. این دو توجیه که در کلام شیخ در ذیل این روایات در تهذیب و در استبصار مطرح شده. توجیه یه تصوریه، اما این تصورات شیخ را، یکی این که مراد از اب جد باشه، اونم بریم رو اون معنا که اب جد بعد از فوت پسر ولایتی نداره، ولایتش از این نظر بود که هو ولی دون بر پسرش، اون ولایت پسر رو ازش استفاده می کرد مثلا، رو اون مبنا. یا بریم رو این که نه، مقصود از خیار اختیار باقی موندن و نموندنه، باقی بمونه بر این نکاح یا نمونه، نمونش به چی؟ به طرق خودش، طلاق و امثال ذالک. اینا تصوریست، به اصطلاح امروزی ها خوبیه تئوریست، قابل فرض این مطلب. اما اینا آیا با لسان این دو روایت و الفاظش میخونه و عرف میپذیره این جمع را؟ یادآوری کنم مقصود از این جمع شیخ اینه که این در حقیقت یه جمع دلالیست، دلالتن بین این دو دست روایات جمع میکنی. جمع دلالی، جمع بین نص و ظاهر، جمع بین ظهور و اظهر و امثال این هاست که یکیش قرینه بشه برای تصرف در دیگری. جمع دلالی اینه که اگر در بین دو روایت متنافی این چنین جمعی بود انجام می شود، اگر نبود وقت میره تو باب تعارض و حالا سندینش و امثال اینا رو چیکار کنیم. آیا اینو میشه به عنوان یک جمع عرفی، جمع دلالی، عرف بپذیره این دو بیان شیخ را؟ مرحوم آقای خویی البته فقط اون جمع اول رو نقل کرده، بعدم به دنبالش می‌فرمایند این هم لا وجه للمسیر الی و من الواضح بعد تعبیرات دیگر ان العرف مما لا یقبله، جمع عرفی نیست، یه تصوری است که فرمودید، در حقیقت یه جمع تبرعی خود درآوردی است به این دو بیان. و اینها مانع از تعارض دو روایت نمی شود. مرحوم آقای خویی خب اولی اینطور، ولی دومی رو متعرض نشده ایشون، ولی دومی هم به همین بیان، کلمه عبد العرف برای خودش یه معنایی داره، ولو گاهی آبا به صورت جمع که مطرح می شود و نسبت به یه شخص داده می شود، این در دل خودش خابیده در اونجا قرینه بر مجاز که آبا یعنی ولو آبا بالواسطه، از اون حیث نه جد به ما هو جد، آبا بالواسطه، اولائک آبایی فجعنی مثله، چند تا بابا داره؟ بلاخره یه بابا داره، ولی آبایی و جمع یعنی چه؟ چاره ای نیست اونجا، اون خودش قرینه است بر این که آبا به معنای اجداد بوده باشد، مجموعه یعنی اعم از جد و پدر بلا فاسده. اما در وقتایی که این چنین نیست، یک کلمه اب مستقل استعمال شده باشد، این استعمالش به معنای جد لم یعهد، جایی نداریم چنین استعمالی رو، و این خلاف ظاهر عرفی است جدن باز، که عرف این جمع رو هم که آبا رو بگیم به معنای اجداد بپذیریم، مضافن به این چون مبنایی هم که حالا شیخ میخواد اینجا با این حمل به اون مبنا فرار کنه، اون مبنا هم قبلا مطرح شد و خب بالاخره به این نتیجه رسیدیم که نه، ولایت جد یه ولایت مستقلیست مجعول من الله تعالی، نه به ما هو ابوالاب، نه به ما هو به عهده بگیره ولایت پدر را. بنابراین مبناش هم قبلا انکار شد و لذا این جمع شیخ هم قابل پذیرش نیست. شاید این اشکالش روشن‌تر بوده که اصلا مرحوم آقای خویی متعرضش نشده. البته شاید هم از جهه دیگر، نه در تهذیب چاپ‌های قدیم توی صفحه بزرگ روایت محمد ابن مسلم اول صفحه هست، همون اشکال به اصطلاح توجیه اول و شیخ گفته، بعد میاد دنبالش روایت دوم کناسی رو که نقل میکنه در پایینای صفحه لابلای اشکالات بر روایات کناسی میگه او نحمله علا ذالک، از این جهت چون دور افتاده ایشون اون روایت رو دیده و در حد همون روایت کلام شیخ رو نقل کرده، دیگه متعرض این قسمت زیل چون روایت کناسی رو از اول ایشون به ضعف سند کنار گذاشت و گفت لا اعتبار به، دیگه دنبالش این بحثاش هم فکر کرده لازم نیست مطرح بشه، این بحث هم اشاره نکرده. ولی شیخ این نحمله رو به هر دو روایت زده. این حالا چیزهایی است که تطوراتی است که گاهی در گفتگوها واقع می شود. در هر حال این دو تعبیر شیخ، دو بیان شیخ، خب دو تا تئوری، دو تا فرضیه، دو تا احتمال، احتمال به قول شما طلبه ها بیار مطرح میشه، اما چیزی نیست که بشه در جمع بین این دو دسته روایات خود اونو بهش قانع کنیم و از تعارض بین اینها بگذریم و ندیده بگیریم. این دو توجیه شیخ طوسی علیه الرحمه. بله آقا؟ همین؟ خب این اول حرف همین زدیم، گفتیم این خلاف ظاهر عرف نمیپذیره این مطلب را، خواهای خویم همین اشکالی کرده که بعید آیته لا وجه للمسیر الی، همین همین در بله اختیار، اما اختیار در چی؟ اختیار در فسخ و امضا، اختیار در اجازه و عدم اجازه، نه اینکه اختیار داشته باشی بعدن طلاق بده. پس کل نکاحن فیه الخیار گفتن، هیچ تعبیر فقیهی هم کرده این تعبیر رو؟ نتیجهش نه بگیم این چنین. مرحوم آقای خویی یه راه سومی انتخاب کرده در جمع بین روایات، عمدتاً روایت محمد ابن مسلم، میگه بابا عمل میکنیم به این روایت، چه اشکالی داره؟ این روایت یه مورد خاصی داره، موردش نسبت به اون روایات نفی خیار خاصه، نسبت بین اون مورد اینا و اونا عام خاص مطلقه. ما به این روایات عمل می کنیم در موردش و تخصیص می زنیم اون روایات رو در این مورد. تفاوتش چیه؟ اون روایات اول عقد صغیر و صغیره لازمون لا خیار فیها مطلقه. این عقد چگونه واقع شده باشد و با چه حالاتی، از این نظر مطلقه. ولی این روایت معارض محمد ابن مسلم موردش اونجاییست که صغیر و صغیره رو با هم تزویج کرده باشد، یعنی هم زن صغیره است هم شوهر، هم دختر صغیره است هم پسر، و تزویج بین دو صغیره واقع شده باشد. این یه موردشه. اون روایات اعمه، بین یک صغیر و کبیر به اصطلاح کبیره باشه، یا بین یک کبیر و صغیره باشه، یا هر کدوم اونا اونو اهمه. این یه موردش مورد این روایاته و این روایات تخصیص میزنه اورا و به این تخصیص ملتزم میشیم، مگر اینکه اجماع بر خلافش بوده باشد. عام و خاص است و دیگه در قضیه عام و خاص جمع عرفیه. مورد روایت محمد ابن مسلم این چنین بود که عن السبی یزوج السبیه یا یزوج السبیه، پسر بچه تزویج میکنه دختر بچه را، عقد بین دو تا بچه واقع میشود. معمولا هم اینجوره مثلا، و از این جهت اینو سوال کرده. اما اون روایات دیگر عام بود برای همه موارد، بین دو تا صغیر باشه، یا صغیر و کبیره، یا کبیر و صغیره. بله؟ یعنی چه تفاوتی داره؟ خب بله داره. چیز باشن چیز باشن؟
دوتاشون بچه باشن یا دوتاشون؟
دوتاشون بزرگ باشن که فضولی به کسی نرسیده، اون که سوال نداره.
دوتاشون بچه باشن یکیش کوچیک
باشه. خب این دومی سومیه که دارم هی نفس میزنم. معجزه کردی آی شمس، خیلی مدتی بود سخنرانی نفرموده بودید. اثر خارجی اونجا رو امام میگه اجازه نداره، اینجا رو میگه اجازه داره. امام تعبدن میگه اونی که بزرگه که از اولم بزرگ بوده، یعنی در حال عقد بزرگ بوده، او که دیگه حق نداره. بر اون یکی کوچیک، نه اصلا و حالا نیست. بر اون اتفاقا میگه وقتی بزرگ شد میتونه. بله، این جمعی است که مرحوم آقای خویی پذیرفته به تقیید و این چنین. در این حال در هر عام و خاصی، عام و خاص به عنوان یک جمع عرفی مطرح می شود. حالا شیخ میگه له حکومت دلیل الخاصه علی العام و امثال ذلک، ولی وقتی تشریح میکنیم نه، حالا تعبیر مرحوم آخون به عنوان جمع عرفیه، عرف به اینا که برخورد میکنه معطل نمیشه، مقصود رو از مجموعشون برداشت میکنه و معطل در حکم نمیشه. ولی آیا در اینجا اینجوره که این عرف این جمع رو میپذیره؟ بیاد بگه عقد ولی اگر چنانچه صغیر و صغیره منفک بودن لازمون، اما اگر با هم دیگه بودن نه، اونا لهم الخیار. چه تفاوتی میکنه؟ چه تفاوتی میکنه؟ بله بله بله، ولی تعبد یه جایی باشه باید بیان صریح داشته باشه. به اینجور معارض داره، باید معارض رو حل بکنه وقتی که ما میخواد یه بیان تعبدی خاص بکنه. نه چرا همین این عام و خاصی رو که عرف نمیپذیره به عنوان عموم، هر کدام در هر موردیش تنقیح منات میکنه و حکم رو عام میدونه که منفک باشه یا منظم به یک دیگر. علاوه بر این مشکل اینه که در مورد عقد صغیر و صغیره معمولا اون قسمه که صغیر و صغیره رو با هم تزویج میکنن، اینی که صغیر با کبیره یا کبیر با صغیره این ازدواج واقع بشود موارد خاصی است که به اصطلاح امروز میخوان فقط برای نشر حرمت و محرمیت عقد محرمیتی خونده بشه، شاید اون زمان این اندازه هم مطرح نبوده. معمولا اون عقدی که میکنن مخصوصا برای یک ازدواج رسمی نمیان یه پسر بچه ای رو دختری رو براش میگیرن که 10 سال از خودش بزرگتره مثلا، و یا برعکس یک دختری را شوهر بدن به پسری که 10 سال از او 15 سال از او بزرگتره و حالا تا اون زمان یه سیبو به پرت بکنی چند دفعه دور میزنه، بیان از حالا برای اونها به عنوان یک ازدواج دائم انجام بدن. اونی هم که الان متعارف شده در زندگی‌های ما عقدای محرمیت و امثال اینها معمولا به عنوان یک صیغه موقت واقع میشه، 1 ساعت 2 ساعت 5 ساعت که تموم میشه دیگه اصلا مسئله باقی نمیمونه که اجازه بده یا رد بکنه کامل باشه یا نباشه. از کجا میگی شما؟
نقد خودتون.
از کجا؟
عربا بیشتر نقد شرط دادن میتونه مثلا دخترها کوچیک.
عربه وقتی میخواست زن بسونه به قول شما میخواست همون شب کارشو بکنه، نه دختری رو میخواد 10 سال پاش بخوابه.
10 سال بخوابه میخواد 1 سال پاش بخوابه. یه ما
حالا اونا هم هست صغیره اون چی میشه؟ یا نه یه ما میگم اون یه روزش هم صبر نداره، میخواد یه ماه باش بخوابه، باید بذارتش پشت ویترین تماشاش کنه.
چند تا دیگه داره
باش، اینو که گرفته برای نو بودنشه، نه برای نه برای کودکستان که با نکرده که کودکستان با کرده. اینا معمول نیست، اینا همینطور نه اینا خلاف معمول معمولا معمولا اونایی که هست در صغیره این صغیره اینه. اون وقت ما بیاییم عمل کنیم به این روایت و به وسیله این تخصیص بزنیم اون ادله را، این میشه حمل اونها بر فرد نادر، تخصیص اجسر لازم بیاد و این تخصیص درست نیست.
حضرت استاد اتباقا صدر اسلام که به هر حال این سیده بوده الان شاید نباشه، مثلا ام المؤمنین عایشه که قیام برایش داشتن که همین بالغ نبودن که.
خدا بهش ببخشه، به شما هم ببخش.
دیگه
وارد اون حرفا نشید یه بساره دیگه. جمع دیگری بعضی از آقایون کردن حالا عرض میکنیم بله مطلق مطلق و مقید اینا در این احکام و جمع مشابه به همین بعد. جمع دیگری که بعضی از آیون فرمودن اینه که این تعبیر رو دقت کنید روی متن، قال ان کان ابواهما اللذان زوجهما فنعم جایزون. سوال از صغیره بود، جواب امام جوابش هم تمام شد. امام در اینجا یک جمله معترضه تفضلاً مطرح می‌کند، نه تغییر عبارت قبل، یه جمله جدید، یه حکم جدید. لکن لهم الخیار اذا ادرکا، ولی صغیر و صغیره، نه این صغیر و صغیره ای که زوجه هما ابو هما، کلن صغیر و صغیره وقتی بالغ شدن دیگه پدر حق نداره درباره اونا دخالت کنه. لهم الخیار، اونا اختیارشون دست خودشونه. دفع این توهم که بالاخره بعدی هم که بالغ شدن حال حالها تا تو خونه پدر هستن اختیارشون دست پدره، پدر بتونه براش زن بگیره، پدر بتونه براش شوهر انتخاب کنه و هاکذا، نه لهمل خیار ازاعت رکا، وقتی اینا بالغ شدن دیگه اختیارشون با خودشونه، اون حجر خلاص میشه. حجر مادام عدم البلوغه، بله نتیجه این روایت اینه که حتی دخترم به محض اینکه بالغ شد دیگه اختیارش با خودش باشه نه با پدرش. با اون روایاتی که میگه پدر بر دختر با کبیره هم با کره که باشه ولایت دارد، مخالف با اونهاست. خب اون چیز تازه‌ای نیست، از این مخالفات خیلی داشتیم، روایاتی رو تعداد زیادی به این مضمون سابقا داشتیم که بررسی کردیم، اینم یکی از اونها.
نقض داره؟
نه نقض نداره، روایت خودش نقض نداره. اون برگشته به اولی، میگم جمله دو سه کلمه، جمله معترضه، جمله معترضه به قول حالا یا تو پرانتز، بعد جمله بعدش میاد مربوط به اون حکم اوله، اون دنباله اون حکم اوله، یعنی در صغیره این حالا بعدن گفته این بین دفع توهم کرده نسبت به کبیره به عنوان یک جمله معترضه، پرانتز بسته، اون جمله بعد زمینه بحث قبله.
اگه کی راضی شدن بعد بلوغ دیگه، اگه راضی شدن یعنی کی؟ دست قشون که نه، بعد بلوغ منظوره.
بله
خب بعد بلوغ اگه راضی شدن نقش مورد پدری یعنی چی؟
بله معلوم،
یعنی اجازه باید بدن.
خب این روایت که به این مضمون بود که زبج و همافنه هم بهش استدلال میکردید به این ترتیب که بله فن رضیا یعنی بعدا راضی خیار، ممکنه بگیم در مهر تنهاست مثلا، در مهرش. بله
استاد میگه اگر راضی شدن مهر برگردن اب هست،
بله
مفهوم داره این که اگر راضی نشدن اصلا مهری نیست، اگر راضی شدن مهر برگردن پدر.
این بیانی که بعضی از آقایون کردن، حالا تقصیر منه که از اول که این روایت رو خوندم تا آخرش رو براتون خوندم، اون کسی که این توجیه رو میکنه این جمله رو تو نقلش بهش توجه نکرده، نقل نکرده. بله یکی از قرائنی که با این جمع نمیخونه همین جمله زیله، هرچی هم بگیم پرانتز، بله پرانتز، ولی این مربوط به اولیه و الا در دومی که اگر ادرکا و بالغ باشن و عقدشون رو خودشون انجام بدن، بابای بیچاره چی کار هست که مهرش بوده او باشه؟ مهرش مخده خود اون پسریست که عقد کرده. این یه جمله اولا با این جمع نمیخونه، ثانیاً این جمع هم خلاف ظاهر روایته، از این نظر که ظاهرش اینه که این جملات عطف برای یک دیگر و جمله دوم هم قید برای جمله اوله. سؤال از عقد صغیره اینه، سه جمله امام جواب داده، یک صحت فی نفسه، دو و لهم الخیار اذا ادرکا، سه فان رضیا فکذا. ظاهر روایت اینه، ظهور یعنی اون چی که در بد و نظر به ذهن میاد برداشت ازش میشه، در مقام تصور در مقام تصدیق اینجور برداشت میکنه از کلام متکلم، این ظهوره. و اینیست که در اصول میگیم حجتون، بحث حجیت ظواهر، بله کلمات نص که هیچ احتمالات اینگونه درش نباشه که خیلی نادر داریم، معمولا روایاتمون ظهوره. بنابراین این جمع هم قانع کننده نیست. نتیجتاً باید بگیم آها جمع عرفی بین این دو دسته روایات نداریم. حالا که جمع عرفی نداریم چه باید کرد؟ ها چه باید کرد اگر جمع عرفی نداشتیم؟ میره وارد باب تعارض میشه. اگر در کلمات عامه مردم اوغلا در نوشته هاشون در کلماتشون اینجور پیش بیاد، حالا روی این بحثایی که این روزا داشتیم میکردیم و یه خورده حاضر و ذهنم هستیم، ما در اوغلا عام و خاص منفصل به عقیده ما نداریم. اگر در بیانات اوغلا تهافتی باشه منفصل از یک دیگر، اینی که قرینه واقع بشه یکیش برای تصرف در دیگری، خاص برای عام، مقید برای مطلق و امثال اینها، نه، در بین اوغلا چنین چیزی نداریم. اوغلا میگه نه، از حرفش برگشت، پشیمون شد. ولذا معمولا اخذ به متأخر میکنه. اون دلیلی که دوم اومده او رو حجت حساب میکنه، اولی رو میذارن کنار. حالا به هر شکلیش باشه و در هر مقداری که البته اگر تعارضش در حد عموم و خصوص باشه، نمیگن این رو تخصیص میزنه، میگن به این مقدار حرف دیروزش رو پشیمون شد، عذر خواست، عوضش کرد حرفش رو. در بین اوغلا رسم اینجوره. الان در تمام دنیا در قوانینی که تصویب میشه، سال بعد میاد یه تبصره بهش میزنه همون مجلس، همون قانونگذار، آیا میگید این از اول مقصودشون همین بود، حالا بیان کرد تا این خاص بشه مبین او و قرینه بر او، یعنی قرینه بر این که مراد پارسال من همین بود؟ هیچ همچین مطلبی الان در عرف به اصطلاح چی میدونم اینایی که حالا اهل قانونن، قانونگذاران یا حقوقدانان امثال اینها مطرح میشه یا نه؟ همه جا میگن مثلا تمثله فلان اونو نسخ کرد، قانون فلان اونو نسخ کرد. تو الان ذیل همین کتابچه‌های قانونی که چاپ شده، خب آقایون باش سر و کار دارن، قانون مدنی، قانون به اصطلاح چیه مدنی فلان، همه خیلی قوانین، بله یا نسخ، این قانون با ماده، این ماده نسخ کرد فلان ماده قانون قبلی را، سر تا سر کارشون همینه. بله چیه؟ حالا بگم، بله این از نظر میام بین اوغلا اینطوره. و ما در بین اوغلا مخصص منفصل، مقید منفصل، قرینه بر مجاز منفصل نداریم. و اگر کسی به این خیال حرف بزنه که حالا من اینو میگم قرینش رو فردا میارم، بهش میگن بی خود کردی، این غلطون، این کلام درست نیست، منظورت او باشه و این جور بگی، این کلام درست نیست. بله، شرع مقدس برای خودش بنای دیگری داره، بیانم شده در قرآن، یفسر و بعضه و بعضا، در روایات عام داریم، خاص داریم، ناسخ داریم، منسوخ داریم، اینایی که در خود روایات بیان کردن که بیان شرعی پیغمبر، آیات قرآن، روایات این چنین درش هست. اون وقت در اینجا ما در جمع بین اینها چی کار باید بکنیم؟ ما در این مسائل خیلی ها تقریبا هم عمدش مبنامون بر بنای اوغلا است، اما در اینجا که میرسیم چون بنای اوغلا نداریم، حالا چی کار باید بکنیم؟ یه ابزار جدید میخواییم، راهنمای جدیدی میخواییم. در اینجا راهنمای جدیدمون در اینجا دو مطلبه: یک، سیره مسلمین در صدر اسلام، حتی اعم از شیعه و سنی، البته به خصوص شیعه، سیره شیعیان، سیره اصحاب ائمه، سیره محدثین، اینها چیکار میکردن در این گونه موارد؟ اینا میشه برای ما راهنما، میشه برای ما حجت. و یکی هم بیانات خود ائمه، خب بله اینا در اول عرف اینا رو تعارض میبینه، بر اساس اون دید عقلایی خودش اینا رو تعارض میبینه، ولی بعد حالا چیکار کنیم؟ یعتی انکم خبران متعارضان، متعارضان هم عامه، حالا تعارض به عام خاص باشه، تعارض به مطلق و مقید باشه، تعارض به چنین و چنان، اینا عامه. وقت در این گونه موارد باید بیایم سراغ ادله متعارضان، در اون جایی که جمع عرفیست اون زمان سیره میگه اونا همینطور جمع عرفی میکردن و میگفتن منظور اینه، در مورد آثار شرعی مثل عقلایی نمیشه گفت، در سیره عقلا و در قوانین مدونه و چنین عرفی میگن خب پشیمون شد، حالا فهمید اشتباه کرده، این موردش مصلحت نبود، این موردش چنین بود، اما در مورد احکام الهی و پیغمبر و ائمه که نمیشه گفت پشیمون شد یا این درست نبوده اشتباه بوده، اینا همه بسته است. یا میاد تو جهت صدور که آیا کدوم برای واقعه، کدوم تقیتنه و امثال اینا، اگر نشد میره سراغ مرجحات. وقت اینجا با این مقدمات که جمع عرفی پیدا نکردیم میشود از متعارضین هیچ گونه جمع عرفی هم نداشت، اگر جمع عرفی داشت مقدم بود، از تعارض خارج میشد. جمع عرفی که پیدا نکرد و این محملهای چهارگانه تمام نشد، باید بریم سراغ مرجحات. مرجحات چیه؟ هر دو دسته صحیحه داره، پس مرجح سندی به این معنا نداره. کتاب و سنت هم در این مورد کتاب روشن نیست، نفیان و اثباتم تا بیایم بگیم ما خالف القرآن کذا و امثال اینها. پس در اینجا میرسه به چی؟ خود به اشهره ما، اونی که مشهورتر بین اصحاب شهرت فتوایی، اونی که مشهور بین اصحاب همین است که نه حق فسخ نداره، اجازه نمیخواد، در مورد سبیهش در حد ادعای اجماع ولو مورد مناقشه باشه فی الجمله، و در مورد سبیهش هم علل اشهر، کما اینکه در تعبیرات مختلف داشتیم، میشود اینجا جمع بین این روایات طبق ادله ترجیحات و باب تعادل و تراجیح میشود شهرت فتوایی در بین اصحاب، و در نتیجه لابد طبق این دستور من العمل به ما هو الاشهر. این خلاصه بحث. البته اینا بیشتر تکیه بحث رو روایت محمد ابن مسلم بود، اما روایت کناسی که حالا مورد اشکال بود از نظر اعتبار و عدم اعتبار فلا مشاطفی، ولی بر فرض معتبر بدانیم، همین بحث ها در مورد اون هم یجری. روایت کناسی علاوه بر ضعف سندی که درش مطرحه، خیلی هم ضعف دلالت داره، تشویش در عبارت داره، یعنی روایت مفصلی است، همون قطعات خودش با همدیگه ناسازگاری داره، هی برگشته تکرار داره، یه تشویشی در عبارت که نشون دهنده اینه که این عین عبارت امام نیست، درش تصرف شده، نقل به معنا شده، حالا نقل به معنا اون اندازی که راوی فکر کرده این عین معنای کلام امامه، ولی خب قابل اشتباهه و از این نظر هم ضعف داره، ولی یتکل علیه. این مسئله خلاص. مسئله ششم، لوزب و جلولی یو از صغیرت، امروز الحمدلله آقای مجیدی نیست، بلا آقای مجیدی نیست که بله طولانی هم نشده امروز، کی بود؟ بی خود تهمت نزن، کی بود؟ هنوز دسته ایرون. بله، لوزب و جلولی و از صغیر بدون مهر المثل، او زب و جل صغیرت او به ازید منه، فا این کاند هنا که مصلحتون تقتضی ذلک سهل عقد و المهر و لازمه، و این کانت المصلحه فی نفس تزویج دون المهر فالاقوا صحت العقد و لزومه و بطلان المهر به معنا عدم نفوذه و توقفه علی الاجازه بعد البلوغ. عبارت ایشون بین دو قول قرار داده، یه قول رو تقویت میکنه و تمام میشه مسئله. مرحوم سید در عربه مطرح کرده اشاره به سه قول میکنه و یه قسمتش اختیار ایشون با اختیار این متن مخالفه که هر دو بزرگوار، هم مرحوم امام هم مرحوم استبولحسن، در اونجا بر عبارت سید در عربه حاشیه دارن. قبل از این چند بزرگوار اقوال چی بوده؟ انشالله فردا و نتیجه گیریه در این بحث بیاری خدا. علیکم السلام حضرت آقای صرفی.
صحیح محمد بن مسلم سبلاکم لهم الخیار اذا ادرکا چیز کار داره؟ ما این خیار رو همون فصل بگیریم، اون تا مورد روایت رو به جایی که ولایتشون مفسده داره.